بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بحثنا راجع به وزات وحاكماني بود كدر دوران امام زمان عليه السلام از طرف حضرت تعیین میشه، هم در ارتباط با عدد حاکمان و قضات و هم در ارتباط با شخصیت های اینها، آشنایی با هویت اینها. قبل از اینکه من این بحث رو تکمیل کنم، مطلبی را از علامه حلی، از علامه مجلسی در ارتباط با قضاوت حضرت مهدی عرض کنم، که البته ما روایات رو مطرح کردیم. ایشون در جلد 4 ذیل روایاتی که کافی شریف در ارتباط با حکم ائمه به حکم داوود، یه بابی دارد کافی شریف، فی الائمه علیهم السلام انهم اذا ظهر امرهم، اگر مبسوط الیت باشند و حکم دستشون باشد، حکمو به حکم آل، به حکم داوود و آل داوود. این تیتره. بعدش اون چند تا روایت نقل میکنند. روایت دوم از امام صادق است که میفرماد لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني، دنیا به پایان نمیرسه مگر اینکه شخصی از من، از نسل من خروج میکند، قیام میکند، يحكم بحكم بحكومه آل داوود. این تمه بحثای استدا که بحثای قبل باشد، يحكم بحكومه آل داوود ولا يسأل بينه، اصلا سراغ بیینه نمیگیره. یعطی کل نفس حقها. خب ایشون این روایت رو اولا تضعیف میکنن، ضعیفون علی المشهور، به نظرم به خاطر محمد ابن سنان است که نظر ما غیر از اینه. محمد ابن سنان نظر ما مشکلی ندارد، یا منظور بس فرض کن ابان باشد، ابان ابن تغلبه که مشکل ندارد، ابان ابن عثمان است که باز بعضی میگن مشکل، علاین اگر در ارتباط با ابن سنان باشد به نظر ما مشکل ندارد. خلاصه میفرماد که رجل منی یعنی من اولادی، و مراد از بالاخره مقصود ایشون همون حضرت مهدی علیه السلام است. و المراد به آل داوود اهل بیتهی، یعنی خاندان داوود، البته شامل خود داوود هم می شود. شاهد من اینجاست، ظاهر فرمایش علامه مجلسی این است که اصلا دادگاه های امام زمان علیه السلام و حکم امام زمان و قضاوت امام زمان کلن بر اساس واقع، نه بر اساس بینه و شهود و ظواهر. وعلم، این حرف مرور مجلسیه، جلد 4 صفحه 301، واعلم ان الظاهر من هذه الاخبار، چند روایت نقل میکنم، میفهمم که ظاهر این روایات، ان المهدی، من عبارت عوض میکنم، ان المهدی علیه السلام اذا ظهر، هنگامی که امام زمان ظهور میفرمایند، يحكم بما يعلم في الواقعه لا بالبينه، سن حکم ایشون طبق واقع است نه طبق بینات. خب ائمه قبل چی؟ اونا چجوری حکم میکردن؟ و اما من تقدمه من الائمه، امامان قبل علیهم السلام، فقد كانوا يحكمون بالظاهر، بله روالشون این بود که به ظاهر حکم میکردن، و قد كانوا يظهرون ما كانوا يعلمون من باطن الامر، گاهی هم طبق باطن و واقع عمل میکردن ولی اونو اظهار میکردن به گونه‌ای که انه به بینات و ایمان حکم کرده، کما کان امیر المؤمنین علیه السلام یفعله فی کثیر من الموارد. مولامون علیه السلام به واقع حکم میکردن در بسیاری از موارد، ولی اینجور وانمود میکنن که دارن به ظاهر عمل میکنن. و هذا الاختلاف فی سیرهم، در اختلاف و در منش و روش اینها، لیس من قبیل نسخ، نگید این نسخه، چون پیامبر اکرم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب ائمه یا امیر المؤمنین به واقع عمل میکردن نه بالبینات، پس این میشه نسخ. چون میگه نه این نسخ نیست، تا بیاید بگید که بعد از پیامبر ما نسخی نخواهد بود، بل انما به اما به اعتبار تقیه فی بعضها، بعضی از موارد از باب تقیه است، او اختلاف الاوضاع والاحوال فی الازمان، یعنی وضع شرایط جوری بود که اقتضا میکرد که حضرت به واقع عمل بکند. فانه یمکن ان یکون النبی، خب پس بالاخره نسخه، میگه نه نسخ نیست، ممکن است پیامبر اکرم امام را امر کرده بوده به حکم به واقع، به شرطی که لم یصر سببا لتفرق الناس فی رجوع و رجوعهم الی الحق و بالحکم بالظاهر. یعنی خب از همون اول پیامبر اکرم به امیرالمومنین دستور داده است که اگر مشکلی پیش نیاد به واقع عمل کن، اگر مشکلی پیش بیاد سبب تفرق مردم بشود به ظاهر عمل بکنید. بله. او یقال انه پیامبر اکرم امر به امر الله کل امام به حکم یخصه، از همون اول دستور العمل داده است خود پیامبر اکرم و به امر خدا. بله خودشون به ظاهر عمل میکردن، به بینات عمل میکردن، ولی دستور از جانب خدا دارن، این دستور رو به ائمه دادن که هر کدامشون به طبق وضعیت و شرایط عمل بکند. کما مر فی خبر صحیفه فاذا کان جمیع ذلک، پس تمام اینها یعنی پی امام زمانم که به واقع حکم میکنن طبق دستوری که دستور خود پیامبر اکرم است به اخبار النبی، این دیگه نسخ نیست. نسخ یعنی چی؟ تجدد حکم یوجب رفع حکم ظاهره الاستمرار، این معنای نسخه. یا بالاخره یه حکمی آمده است ظاهرش استمرار تا قیامته، بعد یک حکم دیگه بود اینو برداره، این میشه چی؟ نسخ. خب در دادگاه ها باید طبق بینات و ایمان حکم کرد، میبینیم امام زمان علیه السلام به علم عمل میکرد، امیرالمومنین به علم عمل میکرد در پاره از موارد. خب پس این نسخه؟ نه این نسخ نیست، دستور خود پیامبر اکرمه از جانب خداوند عز و جل. بعد یک بحث مفصل در اینجا دارم، اینو میخواستم من به عنوان تتمه عرض کنم، بحثش هم شما بعد مراجعه آن نیست. خب برگردیم، قضات دوران امام زمان چند نفر هستن؟ عددشون و کی هستن؟ اما در ارتباط با نفرات، خب روایت قبلی رو ما یادتون آمد خوندیم، چند نفر بودن؟ 27 نفر، بله؟ طبق یه روایت، بر فرض این که روایت ظاهرش هم همین باشد، اثباتشه است دیگه، بله؟ نفیه ما ادا نمی کند. یه روایت دیگه میاد میگه بیش از این حرف هستن، خود دوتا مثبت هستن، مثبت باشن تعارض ندارن با هم. روایت قبلی فرض کنم میگه 27 تا، یا میگه 26 تا، هر چی که گفتم. روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داریم که میفرماید بله 300 هستند، یعنی همون کادر اولیه. عن الامام صادق، این ملاحم و فتن نقل میفرماید، بله لا اله الا الله، ملاحم و فتن صفحه 378 که ظاهرا راوی از امام سوال میکنه باید به پیداش کنم. ابو بصیره، ابو بصیر از امام سوال میکند که جعلت فداک لیس على ظهر الكعب مؤمن غیر هؤلاء، آیا غیر از اینها نیستن؟ حدیث از اینجا شروع میشه. امام فرمودن هؤلاء 313 رجلا، 313 نفر هستن، یجمعهم الله عز وجل بمکه فی لیلة واحده. بعد سوال میکنه میگه غیر از اینا کسی نیست؟ ابو بصیر آقا فهمون بله جعلت فداك لیس على ظهرها مؤمن غیر هؤلاء، یعنی روی کره زمین فقط خوبان همین 313 نفر بودن که آقا خدا جمعشون برای امام زمان که ظهور کنن با اینها. فهمود بلا، چرا غیر از اینا هم هستن، یعنی اینجور نیست کره زمین فقط این عدد را از مؤمن داشته باشن، ولی اینها ویژگی خاصی دارن. لا بلا ولكن هذه العده، عبارت دقت کنید، این 313 نفر التي يخرج فيها المهدي که امام با اینها قیام میفرماید، و هم النجب، بله اینا کسانی هستن که یخرج فيها المهدی، خروج امام، قیام امام با اینهاست. اینا کیان؟ و هم النجباء، نجیب ها هستن. ول و هم الفقهاء، اینا اهل علم فقیه هستن، ملان. و هم الحکام، جاد اینجاست، اینا حاکمان بر زمین هستن. و هم القضات، قاضیان، قضات در کره زمین در بین مردم اینا هستن. الذین یمسح، یمسح بطونهم و ظهورهم، اینا کنایه از اینکه ظاهر باطنشون یکیه. فلا یشکل علیهم حکم، هیچ حکمی پرونده‌ای براشون مشکل نخواهد بود. ظاهرش اینه، ولی کنایه از این است که ظاهر باطنشون یکیه، پاک نجیب هستن. خب طبق این روایت نتیجهش این است، نتیجهش این میشه دیگه، این انسانایی هستند. انسان چرا دیگه، بالاخره انسانایی هستند، صاف، صادق، نجیب، فقیه. این انسان‌هایی که اینجوری باشن حکمی براشون نیست که، یعنی پرونده‌ای براشون عرضه نمی‌شود که از حکمش عاجز بشه. خب عرض کردم من، بله بله طبق این، طبق این روایت اینا قضات بر کره زمین اینا هستن. خب روایت دیگری داریم که البته در کتب ما نیست، روایت در کتب دیگر اندیشان است که حاکم حضرت عیساست. روایت را ابو هرره نقل میکنه از پیامبر اکرم، والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل علیکم ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا. بالاخره به زودی از آسمان میاد عیسی ابن مریم. خب چه کار خواهد کرد؟ سمتش چیه؟ به عنوان حاکم، حاکم عادل. حالا نه، عرض کنم فعلا نقل بخاری رو عرض کنم تا برسیم به نقل خودمون. بعد ابن ماجه هم این نقل بخاری بود، بخاری جلد 2 صفحه 774. ابن ماجه هم همین مضمون را از ابو امامه باهلی نقل می کند که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیکون عیسی ابن مریم فی امتی حکما عدلا و اماما مقصدا. پس ایشون امام خواهد بود، حاکم خواهد بود. من نسبت به روایاتی که آقایان دیگر اندیشان راجع به حضرت نقل می کنن، من یه تأملی دارم و تصمیم داشتم این بحث مطرح کنم. یه به پایان سال رسیدیم و بحث‌ها هم متراکمه. این نقشی که در کتب عامه نسبت به حضرت عیسی داده می شود در واقع یه چجوری عرض کنم گندگوییه و هدف این است که امام زمان رو تحت شعاع قرار بدن، یعنی که انهو میخوان تمام نقش رو به کی بدن؟ به هسته عیسی. هرچی از هسته شکی نیست که حضرت عیسی نبی از انبیاء اولوالعزم، شکی در این نیست، ولی آیا تمام کار با ایشونه یا نه ایشونم یکی از کسانی است که تحت امر امام زمانه؟ روایات دیگر اندیشان تلاش میکنن که بگن هرچی هست محوریت با حضرت عیسی است، به حدی که رسوندن به این عبارت، به اینجا رسوندن لا مهدی الا عیسی، اصلا مهدی نیست جز حضرت عیسی. این روایات به اصطلاح باید روش تأمل کرد و بحث کرد. حتی مسئله نزول حضرت عیسی الان سر زبان هاست و تو ذهن ها اینجوریه، هست عیسی کجا نازل میشن؟ این معلوم نیست، در روایات خودشون آمده. روایت ما رو دقت کنید، یا ساکته یا اشاره به طواف داره، اشاره به عمره داره. طواف عمره کجاست؟ مکه است، نه بیت المقدس. و بعضی از بزرگان ما هم تصریح دارن که ایشون در مکه میان نازل میشن، نه در بیت المقدس. روایت صحیح نتونستن روایت کنن، مرحوم مجلسی مانتقی نبودن، اما روایت صحیح نبودن که در مکه. بله بله درست، ولی خب حرف ایشون بود.
اقلن دار بیت المقدس رو داشتن، اونجا بودن زندگی میکردن.
نه عرض کردم این روایت را انشالله عمری باشد، توفیقی باشد، همه را من بررسی میکنم انشالله، و نقش حضرت عیسی را بیان میکنم. حضرت عیسی نبی مرسل، نبی مکرم، ولی بالاخره در دوران امام زمان تحت امر حضرت است، و روایات ما هم بیان کرده است حدود مسئولیت های حضرت عیسی را از پیامبر اکرم. حیلت الابرار، حیلت بله ابرار پنج و غایت المرام عن النبی و هو یعنی عیسی الوزیر الایمن للمهدی. خب ایمن قید توضیحی نیست، لابد قید احترازیه. معلوم میشه که وزیره ایسر هم هست که وزیر ایمنش حضرت عیساست. و حاجبه دربان، اگر تعبیر من درست باشد ولی استغفار میکنم شما تصحیح کنید، یعنی رئیس دفتر، مسئول هماهنگ کننده نمیدونم اینا با حضرت عیساست. و نائبه، نیابت خاصه از حضرت خواهند داشت. خب باز روایت دارد یقبض اموال المهدی، به اصطلاح مسئول امور مالی حضرته. و یمشی خلفه اهل کهف، این دیگه ربطی بیه. بله باز این روایت هم که روایت که الان میخوام عرض بکنم دیگه وقت الان وقت بحثش نیست، بذارید من انشاءالله به موقع حق مطلب را ادا کنم، حق مطلب را ادا کنم. فقط خواستم عرض کنم که این نکاتی که مطالبی که گاهی سر زبونهای تو ذهن هست، اینا یه سریش از دیگر اندیشانه. خب روایتی هم از کعب نقل میکنن که ان عیسی یقول للمهدی، حضرت عیسی به امام زمان عرض میکند که انما بعثت وزیرا ولم ابعث امیرا. خب دقت کنید، طبق نقل خودشون باز با روایت ما سازگاره. روایت ما داشت که وزیر ایمن است، اینجا ما همینه میگه با اتو وزیرم. خب پس طبق روایات دیگر اندیشان یکی از کسانی که جزء قضات و حکام بلکه حاکم مطلق طبق نقل اونها حضرت عیسی است، ولی طبق روایات ما چنین مسئولیتی ظاهرا حضرت عیسی ندارد. مسئولیت ایشون وزارت حاجب نائب و امور مالی دست ایشون است. خب در ارتباط با بله قضات صالحین یک روایتی هم هست که ام از تفسیر عیاشی است، جلد 2 صفحه 56 از امام باقر: ثم یرجع الى الکوفه، امام زمان به کوفه برمیگردن، فیبعث 300 والبضعه 10 رجلا، مثل روایت قبلی است، اینها را اعزام میکنه کجا؟ الى الافاق کلها، شرق و غرب زمین، فیمسح بین اکتافهم و علا صدورهم، دست به اصطلاح چی میگن، پشت و شانشون میگذارد و روی سینهشون دست میگذارد، فلا یتعایون فی قضائه، هیچ قضاوتی هیچ پرونده‌ای در اینها سخت نخواهد بود. خب این پس طبق این روایت هم همون 300 نفر اینا جزء قضات هستن و با روایتی که میگفت 27 نفر یا کمتر یا بیشتر هیچ تعارضی ندارد، اینا هستن اینا هم هستن.
313 نفر مدرکه که هر 300 رو نمیتونستن، یه تعداد چه خوشون میمونن 300 این نکتش شد.
والبضعه عشر آخر در ارتباط نه، ببینید بضع از 11 تا 19 هم میگن، یعنی به قولش مثلا دو تا رو نگه میداره فرض. خود روایت هم متعارضه، بعضی دارد که عدد 314، بعضی از 300 معروف 313. بله خب در ارتباط با خلاصه دادگاه های حضرت یه جوری عمل میکنن طبق روایت امام باقر عیاشی جلد 162، یخرج المهدی لا یترک مظلمه لأحد من الناس الا ردها، حقی از کسی پامال نمیشود، همه را برمیگرد. یه نصی هم من یه عبارتی هم از جعفر ابن سیار شامی دیدم، مراجعه کردم پیدا نکردم، اگه الان شما محبت بکنید این جعفر ابن سیار شامی کیه، یه راجع بهش توضیح داده بشود. جعفر ابن سیار شامی راجع به دادگاه های امام زمان یه مطلب جالبی داره، میگه یبلغ من رد المهدی المظالم، میفهمد که بالاخره بازستانی و بازپسگیری حقوق مردم در دادگاه امام زمان به حدیث حتی لو کان تحت ورس انسان شیء انتزعه حتی رده، حق کسی زیر دندان کسی باشد، مگر زیر دندان او حق چقدره؟ آیا اون اصلا مالیت داره؟ هرچی نه، این به اصطلاح اشاره به کمترین بالاخره حق کسی هست یا نیست، اونو نمیگذاره قوت بده، نمیذاره فرو ببره حتی رده. خب این از کتابای دیگر اندیشان هست، ابن حماد 98. بسیار خوب، اما در ارتباط با شناخت خود افراد، اینها کی هستند؟ این 313 نفر معمولا مجهول هستند و حدس من این است که اسماشون هم اسمای چی میگن؟ رمزیه، چی میگن؟ مستعار، کنایه است. اما بعضی از جاها داره اصلا مشخص میکنه که قضات کی هستن؟ خب روایات قبل اشاره داشت که بعضی از این قضات حضرت سلمان فارسیه. خب سلمان فارسی کیه؟ در تنقیح المقال شما شرح حالش رو نگاه کنید، جلد 32 صفحه 249. وقت اجازه نمیده من وارد این بحث بشم. اجمالا اینه بدانید که فضیل ابن یسار میگه خود امام باقر به من فرمود تروی ما یروی ناس، حرفی که مردم میگن تو هم نقل میکنی، که انه بله سلمان، لا اله الا الله، اگه بیارید خوده ان علمی، بله جلد 32 رو بیارید من عبارت درست نقل کنم. خلاصه شما حرف دیگران رو نقل میکنید که سلمان ادرک علم الاول والآخر، علم اول و آخر را درک کرد. بله گفتم بله همین نقل میکنم. امام فرمود فهل تدری ما انا، منظور این روایت چیه؟ بله امام به فضیل فرمودن که تروی ما یروی ناس ان علی علیه السلام قال فی سلمان، حرفی که مردم نقل میکنن که امام راجب سلمان فرموده است که ادرک علم الاول و علم الاخر، این تو نقل میکنی؟ عرض کرد که بله نقل میکنم. فرمود هل تدری ما انا، میدونی مقصود چیه؟ گفتم که بله، یعنی علم بنی اسرائیل و علم النبی. سلمان علم بنی اسرائیل داشت و علم پیامبر هم داشت، علم اول یعنی بنی اسرائیل، آخر یعنی علم نبی. فرمود لیس ها کذا، این نیست، لکن علم النبی لیس ها کذا، یعنی لکن علم النبی صلی الله علیه وسلم و علم علی جمع علم النبی، اول یعنی علم النبی و آخر یعنی علم علی، و امر النبی و امر علی علیه افضل الصلاة والسلام. بعد این مطلب را نقل می کنند آقای ممقانی، ما نشأ، دقت کنید، فی الاسلام رجل من کافت الناس کان افقه من سلمان الفارسی. اصلا رو کره زمین شخصی فقیه تر از سلمان فارسی نیست. حالا ببین آقایان نسبت به بعضی ها چی میگن؟ دو نفر فقیه هن، فلانی مزو بعض از خلفا و فرزندش، اینا افقه الناس هست. خب راجع به سلمان فارسی مطالب زیادی هست، اینا را که نگاه کن، بعد این روایتی که دارد که یکی از حکام و قضات کیه؟ سلمان فارسی، معلوم میشود افقه الناس کره زمین. البته وقتی که میگم افقه الناس قطعا نسبت به دیگران است، نه نسبت به ائمه. مثل ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لهجه اصدق من ابی ذر، یعنی چیزی از ائمه اصدق؟ قطعا اینجوری نیست نسبت به دیگران. خب بعضی هم یکی دیگه هم راجع به مالک اشتر. مالک اشتر معروف است، یه فرد نظامیه. اما ببینید راجع به مالک اشتر چه فرموده است. امیر المؤمنین علیه السلام رو میکند به بعضی از این متخاذلین در صفین بعد از قضیه به اصطلاح حکمیت یا درخواست آتش بس. آقا میفرماید که لیت فیکم مثله اثنان، ای کاش دو نفر مثل مالک اشتر من در بین شما داشتم. بعد نمیگم ترقی، تنزل میکنم. چی میفرمان اگه تعبیر من درست باشد؟ بعد میفرمان بل لیت فیکم مثله واحد. چقدر لشکر امیرالمومنین بودن؟ بیش از 120,000. توی 120,000 مثل بله مالک نبود. البته من اشکال نکنید پس عمار چی شد؟ این مطلب رو امیرالمومنین وقتی فرمودن که عمار شهید شد، عمار یه حساب دیگه بود. ولی مطالبی که امیرالمومنین نسبت به آقای مالک دارن مطالبی است که هیچ بعید نمیدونم که از جایگاه خاصی ایشون برخوردار باشد. ببینید، دقت کنید، نمیدونم من نسبت به اما نسبت به مالک اشتر مطالب عجیبی. هنگامی که لما نعی الاشتر، خبر شهادت اشتر رسید، تأوه حزنا، آه کشید امیرالمومنین، فرمود رحم الله مالک، خدا رحمتش کند، و ما مالک عز علی حالک. خیلی ها میمیرن، خیلی ها شهید میشن، خیلی ها مدد دست میدن، اما هیچ کس به قدر ایشون بله داغش بدن من نموند. لو کان صخرا لکان صلبا، اگه سنگ بود از سنگ هایی بود که اینجوری قابل شکستن نبود. ولو کان چی میگن سنگ های و تعبیر ایشون است، ولو کان جبلا لکان فندا یا فندا، ضبطش نگاه کنید، اگه ایشون با کوه ها قیاسش کنید از کوه های خیلی بله سر به فلک کشیده است. شاهد من این کلمه است، بله لقد کان لی کما کنت لرسول الله. خیلی حرفه. امیرالمؤمنین سایه رسول الله بود، فرامین پیامبر اکرم را مو به مو اجرا میکرد. یه وقت پیامبر اکرم در جنگ خیبر بهشون فرمود که اذهب ولا تلتفت، برو برای عملیات، پشتت هم نگاه نکن. اینو ابن سعد نقل میکن. تو مسیر سوالی داشت امیرالمومنین، وایساد که سوال بکنه ولی پشتش رو نگاه نکرد. چرا؟ فرموده بود لا تلتفت، تا کجا تا کجا. خب آقا میفرماد که ایشان به منزله من بود در رکاب رسول الله. خب وقتی که یه وقتی آقای بدگویی کرد از این آدم های بی ارزه هستن که خودشون نه اهل جبهه هستن نه اهل جهاد هستن نه اهل، اما زبون که دارن حرف میزنن، مذمت کرد مالک اشتر را. او برگشت اون شخص گفت دهنت ببند، اسکت، فان حیاته هزمت اهل الشام و ان موته هزم اهل العراق. تا زمانی که زنده بود اهل شام بله شکست میخوردن، یعنی زندگی او حیات او مایه شکست اهل شام بود و شهادت او مایه شکست اهل عراق شد. یه انسانی بود کاملا با بصیرت و کاملا ولایت مدار، بعد از قتل عثمان از جا پاشو سخنرانی کرد. ایها الناس اشاره به امیرالمومنین، هذا وصی الاوصیاء و وارث علم الانبیاء العظیم البلاء الحسن العناء الذي شهد كتاب الله له بالإيمان ورسوله بجنة الرضوان. ببینید این حرفای کیه؟ انسانی است که با تمام وجود مولا را شناخته. ایشون میگه مولا کیه؟ من کملت فیه الفضائل ولم يشك في سابقته وعلمه وفضله الأوائل والأواخر. هیچ کس نسبت به مقامات علی شک و تردید ندارد. خب باز مولا می فرماید که انک اشتر مالک ممن استظهر به على اقامت الدین. امام زمان روحی فدا تشمیم برای چی تشمیم میارن؟ اقامه دین. مالک یکی از کسانی که در رکاب امام زمان است، چون جد امام زمان شهادت دادن که ایشان بله کسان است، جز کسانی است که من از او کمک میگیرم، از تظهر یعنی کمک پشتیبانی برای چی؟ علا اقامت الدین و اقمع به نخوت الاثیم کبر. اثیم این کسانی که گناهکار هستن. خب امام زمان هدفشون چیه؟ بله پاک کردن زمین از چی؟ از ظلم و ظالمین. مولا می فهمد که این آقا کسیست که من ازش کمک می گیرم که ظالمین را متکبرین را ریشکن کند. و اسد بهی از ثغر المخوف. الله اکبر. کدام نقطه چی میگن صفر مرزی، نقطه کوره و خطرناکه و از اونجا ما ممکنه دشمن حمله کنه، مالک همونجا من میفرست. خطرناکترین چی میگن جبهه ها و خطوط ایشون اونجا حتما اونجا میفرستن ایشون. باز میفرماید که نامه امیرالمومنین برای مصر فرستاد، مگه تونستن با ایشون گلاویز بشن؟ ترورش کرد. ترور که کار نیست. وقتی هم که ترور کرد این شجره ملعونه اسمش چی بود؟ معاویه وقتی که دستور ترور داد و ترور شد حضرت مالک، برگشت خطبه خواند خوشحال. شجره ملعونه خوشحال اینو گفت در خطبش، ایها الناس کان لعلی یمینان. دو تا دست راست علی داشت، نگفت دست راست و چپ، دو تا دست راست داشت. قطعت احداهما یوم صفین عمار و قطعت اخرى الیوم و هو مالک. خب امیر مومنین وقتی که ایشون فرستاد و به مصر هم نرسید مالک، نامه حضرت این بود: بعثت الیکم عبدا من عباد الله یا عبید الله لا ینام ایام الخوف. الله اکبر. اگه احساس یعنی روزهایی که مملکت کشور به خطر بیفتد این خواب نداره که دوباره امنیت را برگردونه. ولا ینکل عن الاعادی حضار الدوائر. اصلا عقب نشینی بکن نیست. دشمن نمیتونه این وادار به عقب نشینی. این حرفای علیه. امیرالمومنین با کسی تعارف نداره. اشد علی الکفار من حریق النار. بر کفار از آتش خطرناکتره. دیگه از آتش خطرناکتره چیه؟ بگه مالک. بعد فرمودن که وهو مالک اسمعوا له و اطیعوا. اطاعتش کن. فانه سیف من سیوف الله. بی خود چی میگن؟ مصادره نکنید، نگید فلانی سیف اللهه. سیف الله کیه؟ مالکه. لا ناب الضریبه ولا کلیل الحد، شمشیرش همیشه برانه. فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقْدِمُوا فَقْدِمُوا، دستی جیتون کرد حرکت حرکت کنید. وَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفُرُوا انْفُرُوا، حرکت کن حرکت کنید. فَإِنَّهُ لَا يَقْدُمْ وَلَا يَحْجُمْ إِلَّا بِأَمْرِهِ، الله اکبر. هر دستوری بده بده طبق اوامر منه. وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي، من این باید پیش خودم باشه، بازوی منه، شما را مقدم داشتم. لِنُصْحِهِ لَكُمْ، چون اهل نصیحت هست، به درد شما میخورد. و شدت شکیمتی علی عدوکم، خب نیست که زیاد وقتم نیست، من دو کلم دیگر عرض کنم و عرضم را تمام کنم. ایشون جز کسانی بود که البته پیامبر را ندیده بود، جز تابعین بود، اما پیامبر اکرم شهادت دادند که ایشون جزء مؤمنین یش بر جزء صالحینه، یا جزء مؤمنینه. به ابوذر فرمودن ابوذر بر تو یعنی غسل و کفن تو به وسیله کیه؟ رجال من امتی صالحون. یه جا دیگه دارد مؤمنون. میدونید کی متولی غسل و کفن و نماز شد بر حضرت ابوذر؟ میدونید؟ مالک اشتر. مالک اشتر نماز خواند بر وقت هست مطلب خواستم بگم این وقت هم الحمدلله رب العالمین. در پایان ما برای ولی نعمتمون دعا کنیم، اولا از این که خدا به ما عنایت کرد و توانستیم در خدمت ولی نعمتمون باشیم و این درس های ناچیز را عرض کنیم، خدا را شاکر هستیم. و از خدا می خواهیم که مورد عنایت ولیش باشیم، مورد بالاخره دعاهای خیرش مخصوصا دعای نماز شبش باشیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. علمایی که ما در درس یاد کردیم، از کتاباشون استفاده کردیم، به دست پیروان مکتب اهل بیت، برای همشون یک فاتحه و صلوات است.